با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی به بحر از وفا کنار جلفا به گل چهره
خاتمه ظاهر شدن این که بدبختی از حاجی بابا دست برداشت و رفتن او به دیار خیش و مراجعت کردن بازی بزرگتر از آن که بود. شرایط معاهده با گروه مشرکین در کار تمام شدن و قرار بر این بود که برای استحکام پیوند یک رنگی و یک جهتی میان دو دولت سفیری از ایران به لندن رود. بعد از امضای عهدنامه صدر اعظم مرا به حجره خاص خود خواسته گفت حاجی بیا حرفهای عمده با تو دارم، من تو را از آن خود می دانم. درست ملتفت شو چه میگویم. فلفور به تواضع و احترامات لازمه برخواستم. گفت تواضع را بگذار و گوش کن. بد یا خوب کار ما با انگلیسیان گذشت. پادشاه به مطلوب خود رسید. سفیری باید به لندن بفرستیم. تو هم میدانی که ایرانیان بسیار کم دلشان میخواهد از ایران بیرون بروند. نمیدانم کرا بجویم که بیناز این خدمت را در عهده گیرد. یکی در زیر سر دارم که بیشتر از دیگران به فرستادن آن مایلم و هم رفتن و دور شدنش از قبله عالم خیلی لازم است. این است که دلم میخواهد به رضا کردن آن کوشی. بی محابا گمان کردم که منم، اما سبب دور شدن از قبله عالم نفهمیدم. اما از نوید و افتخار این کار از جای رفته پیش رفتم و دامنش را بوسیدم که کمترین بندگان برای اثبات بندگی حاضرم، هر خدمتی که محول بفرمایید تا به پای جان هم برای به جای آوردن ایستادم. وزیر: آفرین بر تو، خیلی خوب گفتی. حالا بشنو، این که من در زیر سر دارم میرزا فیروز است. باد من فرو نشسته با شد و مد گفتم بلی. وزیر: حقیقت نفس الامر میبینم این روزها پادشاه را به او خیلی میل است. مردیست عراف و حراف، در چاپلوسی و ریشخندی استاد. اینقدر دروغ میگوید و امر را مشتبه میکند که پادشاه او را از همه بیشتر دوست دارد. که می داند این دوستی تا به کجا می رود؟ علاوه بر این می دانم که دشمن جانی من است، با اینکه در ظاهر خود را دوست می نماید. اگرچه تا امروز از شیطانی و فساد هیچ کس نترسیده ام، اما حالا می توانم گفت نمی ترسم. اگر او را به نام سفیری از اینجا به فرنگستان دست به سر نکنم، سرچشمه اضطراب و تشویش خود را بسته نخواهم بود. یک بار از اینجا بیرون برود، اگر برگردد انشاءالله بر نمی گردد. من کاری می کنم که دیگر روی پادشاه را در خواب هم نبیند. من به این خیال افتادم که چه کنم تا در این شهر خیر من باشد. وزیر: این که گفتم یک شق تدبیر من است. شق دیگر این که حاجی تو باید به نام منشی اولی با او بروی. دوست و معتمد منی، قرضهای مرا می دانی. از ورود این پدر سوختگان تا امروز از وقایع با خبریم. بنابراین این کار خلعتی است به بالای تو دوخته. اگر آنچه می گویم به جای بیاوری، خدمت بزرگی به من کرده ای. از آنجایی که کار سفارت از منشیگری بهتر بود خوشم نیامد. دیدم از طریق مختار خود برگشتن و راه منشیگری و زیر دستی پیش گرفتن مثل ترک شاهراه و اختیار کوره راه است. وانگهی آن ناخوشی ملی ایرانیان در من هم بود. نمیخواستم ترک راحت حذر و اختیار مشقت سفر کنم، علل خصوص سفر دریا و اختیار دیار غربت. وانگهی دیار غربتی به آنسان مجهول الحال، مملکتش بی صدا و ندا، تیره و تاریک و مردمانش نجس و کافر. مانند کسی شدم که به دهنه هلاک رسد و از این تکلیف وازده ماندم. جوابم عبارت شد از کلمه ای چند سرد و خنک که ایرانیان در وقت خرسند نبودن به کار میبرند، از قبیل به چشم بنده سرکارم، اختیار با شماست، هرچه بفرمایید ناچار فرمان بردارم، و خاموش شدم. وزیر ملتفت مرحله شده گفت معلوم شد از این تکلیف خوشت نیامد. خود میدانی که جستن کسی که قبول کند آسان است، اما چون من فایده تو را مثل فایده خود می شمارم، این است که می خواهم اولا تو به اصفهان بروی و سوغات و هدایایی که باید به لندن فرستاده شود تدارک کنی، چون آنها باید از اهالی تحصیل شود، وسیله خالی نماندن کیسه خوبی است. سخنش را بریدم. معاودت به دیار با آن پایه و اقتدار نه تکلیفی بود که رد آن بتوان، و جوابی دلیرانه دادم که به نمک سرکار و به سبیل مردانه شاه که به رفتن حاضرم و حرفی ندارم، هر جا بفرستید، اگرچه به درک اسفل برای بیرون کشیدن فرنگان باشد میروم. وزیر: باشد، در اول می روی و چم میرزا فیروز را می گیری که در ایران مانند تو کسی شایسته این کار نیست. اینقدر دانه منافع و مداخل و افتخار و توانگری و میل شاه و احترام من به او می پاشی که به دام بیاید، و می گویی که بعد از معاودت خدا می داند که تا به کجا راه داری. اکنون هم رقیب داری، این کار را از دست مگذار. دیگر خود می‌دانی، باقی را بساز. این طور بکن ببین چطور رو دستت را می‌خورد. برو، خدا نگهدار. از پیش صدر اعظم بیرون آمدم. نمی‌دانستم در آسمانم یا در زمین. با خود می‌گفتم زهی سعادت، آنچه از خدای خواسته بودم رسید. با قبای سرفرازی و شمشیر توانایی و سوار بر خنگ شکوه به مملکت خود رفتن، زهی سعادت. ای آنکه روزی پسر دلاک را استهزا می کردی، اکنون بیا و معتمد شاه و امین وزیر را تماشا کن. ای سرهایی که در زیر تیغ من بودید، زنهار به من فرود آیید که به جای تراشیدن قوه بریدن دارم. ای کسانی که مرا از میراث محروم ساختید، گاه ترس و لرز آن است که آن لقمه را ناپخته از گلویتان بیرون آرم. با این امراض و اغراض در کوچه هر که باد بغلم را می دید رم می کرد، تشخص از سر و صورتم می بارید. از همان گاه خود را می دیدم بر اسب یراق مرصع سوار، خدم و حشم از پی دوان، مهمانداران از میسره و میمنه، مبارک بادگویان با بار و بنه داخل اصفهان می شدم. باری به خانه میرزا فیروز رفتم. پیش از من ایلچی انگلیس نیت صدر اعظم را گشوده همین حرف در میان بود. اگرچه وابسته صدر اعظم اما باز دوست جانی میرزا فیروز بودم. از خبر همراهیم با او خوشنود شد. از گذشته حکایت ها رفت و به آینده طرح ها چیده شد. خندید که باز به یاد شکرلب نیفتی. گفتم زنهار او را به خاطر میاور که او مشک نیست و ما کرر ته و لا یتزب. پس به بهانه این که از حرف شکرلب میگریزم بگریختم. روز دیگر پادشاه به لفظ مبارک در حضور فرستادن میرزا فیروز را به سمت ایلچیگری بیان کرد و صدر اعظم به من وعده داد که به محض حاضر شدن فرمان پادشاهی تو باید به اصفهان بروی. چه لازم که در بیان تدارک سفر به خواننده دردسر دهم. او دلتنگ گردد و من شرمسار شوم. همین بس که بگویم به اصفهان رفتم با هیئت آدمی متشخص و با امراض و اغراضی که یک ایرانی که در حب جاه زاده و بزرگ شده میداند و بس. کوکب سعادت خود را در اوج رفعت و اقبال و سهم ادبار خود را در اقصا درجه حزیز و وبال دیدم. از در و دیوار به گوشم ندا همی رسید که بر روی عمرت دری نو گشود. حاجی بابا پسر حسن دلاک با نام میرزا حاجی بابایی و صاحب منصبی شاهی داخل مسقط الرأس خود شد. از این بیشتر چه میخواهی؟ ای مستمعین حکایت حاجی بابا، به حکم تجربه‌ای که از معرکه گیران و سخنوران ایران آموخته‌ام حکایت خود را میبرم و بنده شما هستم. غرضم این که تا زر به ترازو نسنجید به خانه نبرید. بیشتر تشویق و ترغیبم کنید تا بیشتر حکایت کنم. خواهید دید که حاجی بابا با ایلچی بزرگ چگونه به لندن می رود. شرح سفر خشکی و دریای او را با دیده ها و شنیده هایش و بعد از معاودتش به ایران آنچه بر سرش آمده همه را خواهد گفت. اما این را هم بگویم که مؤلف مانند آن درویش سیومین حاجی بابا هنوز طریقه طلبیدن شیء الله و تحریک رگ حرص و شوق خلق الله را خوب نیاموخته است تا از نتیجه کار مطمئن خود را دلیرانه به معرکه اندازد. به این روی با کمال شرمساری و خاکساری میگوید به خدا سپردیم و سلام و خیر و ختام. خب آقای رحیمی، حاجی بابا اصفهانی هم بالاخره تموم شد دیگه.
تمام شد دیگه.
بله، داستان تموم شد. منتها اجازه بدید یک مقدمه آقای جعفر مدرس صادقی که در واقع ویرایش این کار رو خیلی خوب و ترتمیز و واقعا با زحمت و دقت انجام داده و این در واقع اولین چاپ کتاب حاجی بابا اصفهانیه که از روی نسخه دستنویس خود میرزا حبیب اصفهانی شده. اون چاپای قبلی که از حاجی بابا اصفهانی شده از روی نسخه بوده که دستنویس بوده به توسط احمد روحی و اینها رو در یک مقدمه‌ای که حدود 30 صفحه‌ای میشه آقای مدرس جعفر مدرس صادقی نوشته. من فکر کردم که حالا بعد از این داستان شیرین و جذاب و پرکشش خوندن این مقدمه‌ام که اطلاعات خوبی در مورد این کتاب و مسائل دیگه میده بد نباشه. اگه اجازه بدین و دوستان هم موافق باشن من این مقدمه رو بخونم که فکر میکنم شاید یکی دو روز طول بکشه. بعد یه کتاب کوچکی که تازگی منتشر شده، فاجعه خاموش، قتل‌های ناموسی در ایران، خانم پروین بختیار نژاد نوشته، یه کتاب پژوهشی، البته حجم زیادی نداره، کمتر از 100 صفحه است و به خاطر اینکه این کتاب پخش بشه، به خاطر اهمیت موضوع، کتابی که تو ایران اجازه انتشار پیدا نکرده، 5 ناشر در سوئد مشترکاً اومدن و این کتاب رو چاپ کردن. حالا بیشتر در مورد این کتاب صحبت میکنیم و بعد هم برای برنامه کتابخانی بعدی اون رو در نظر میگیریم.
فرمودید فاجعه خاموش، قتل‌های ناموسی؟
بله، فاجعه خاموش، قتل‌های ناموسی در ایران. من این مشخصات این کتاب رو در فیسبوک نوشتم. خانم پروین بختیار نژاد از روزنامه نگاران و پژوهشگران و فعالان جنبش زنان هست که این کتاب رو یکی دو سال پیش نوشته. در ایران چون اجازه انتشار پیدا نکرده، اینجا آقای فیروزآبادی در انتشاراتی آرش تقبل کرد که این کتاب رو چاپ بکنه و پیشنهاد داد به ما، پیشنهاد داد به انتشارات باران، آلفابت ماکزیما و پن پاپ در استکهلم، پیشنهاد داد که ما بیایم در واقع مشترکاً این کارو بکنیم. هزینه خیلی زیادی نداشت این کتاب، یا خیلی حجیم و بزرگ و اینها نبود، ولی این همکاری خوبیش اینه که کتاب بهتر پخش میشه، یعنی هر کدوم از اینها بالاخره کتاب رو این طرف و طرف پخش میکنن. صحبت کردیم، اجازه خوندنش رو هم گرفتیم و حالا در جاهای دیگه هم معرفی خواهد شد. موضوع خیلی خیلی مهمی هست این مسئله قتل‌های ناموسی و این فاجعه‌ای که هنوز در ایران وجود داره، به خاطر اینکه دو تا قانون خیلی عقب مونده گذروندن در ایران سالهاست و بر اساس اونها این اتفاقات وحشتناک میفته. حالا این رو بعداً میخونیم. مقدمه آقای جعفر مدرس صادقی، خودش هم داستان نویسه و یکی دو سه تا کار در زمینه همین ادبیات گذشته کرده، بر کتاب حاجی بابای اصفهانی. کلونل فیلات انگلیسی میگوید وقتی که دست نویس ترجمه های فارسی حاجی بابای اصفهانی به شهر کرمان رسید و از روی آن نسخه برداری شد و با علاقه و اشتیاق فراوان دست به دست میگشت و خوانده میشد، اهل فن بر این باور بودند که این کتاب اولین رمانی است که به زبان فارسی و به دست یک ایرانی نوشته شده و ایرانیانی که این کتاب را خوانده بودند بابت این قضیه به خودشان میبالیدند و هیچ بدشان نمیآمد که یک ایرانی که مهارت فراوانی در داستان سرایی دارد و به این خوبی به عمق روحیه شخصیت‌ها فرو می‌رود و حالات و رفتار آنها را به طبیعی ترین شکل ممکن بازگو می‌کند، متلکی هم به آنها بگوید و هموطنانش را دست بیندازد. از قرار معلوم نسخه مبنایی که به کرمان رسیده بود نه اسم نویسنده داشت و نه اسم مترجم، اما به این اعتبار که به خط شیخ احمد روحی بود و از جانب او برای خانوادهش فرستاده شده بود، کار شیخ احمد روحی شمرده می شد. فیلات می گوید خوشحالی این دوستان ایرانی دیری نپایید و همین که متن انگلیسی کتاب را از هند برای او فرستادند و او آن را به آنها نشان داد، همگی جا خوردند و نظرشان نسبت به این کتاب عوض شد. خوششان نیامد که یک فرنگی توی کوک آنها رفته باشد و از صدر تا ذیل همه را دست انداخته باشد. در اینجا در پانویس مشخصات اون کتاب و چاپ و این قضایی ها رو میده که خیلی حالا خوندنش ضروری نیست. ادامه مقدمه. دی سی فیلات، متولد 1860، فوت 1930، در آن زمان کنسول انگلستان در کرمان بود. چند سال بعد از طرف دولت مطبوعش به هندوستان فرستاده شد و در کلکته به تدریس زبان فارسی پرداخت و در سال 1905 در همین شهر ترجمه فارسی حاجی بابای اصفهانی را بر اساس نسخه دست نویس شیخ احمد روحی و به اسم خود او چاپ کرد. فیلات در مقدمه‌ای که بر این متن نوشته است، اظهار نظر لورد کرزن را درباره حاجی بابای جیمز موریه نقل می کند که این کتاب را یکی از مهمترین کتاب هایی می داند که هر جهانگرد و دیپلمات انگلیسی که به ایران سفر می کند باید آن را بخواند و بعد می گوید حاجی بابا را باید یک تاریخ دانست و آن هم نه یک تاریخ معمولی بلکه یک تاریخ جدی. در پانویس توضیح میده لورد کرزن میگوید هر دیپلمات یا سیاحی که میخواهد به ایران سفر کند یا هر محققی که از دور درباره این سرزمین مطالعه میکند با خواندن حاجی بابای موریه و کتاب طرح‌ها نوشته سر جان ملکم آنچنان اطلاعات دقیق و شناخت عمیقی نسبت به شخصیت ایرانی به دست می آورد که پس از سالها تحقیق مستقل و یا ماها اقامت در محل هم به دست نخواهد آورد. برخورد خشک فیلات با متن و جدی گرفتن آن کمترین فایدهش این بود که نسبت به آن وفادار ماند و به خودش اجازه دستکاری و اعمال سلیقه در متن نداد و هم اگر داد به ندرت و در مواردی معدود. در چاپ دیگری که کمی بعد از چاپ فیلات و آن هم بر اساس نسخه شیخ احمد روحی در آمد، مصحح دست خودش را در تحریف و تغییر متن کاملا باز گذاشته و بدون اینکه اسمی از مترجم ببرد هر جایی که لازم دیده از سیقل زدن و روان کردن متن کوتاهی نکرده و به قول خودش اغلاط عبارتی آن را تصحیح کرده و برخی از عبارات را که هیچ معنی از او فهمیده نمی شود با دقت فراوان تمام نقایص آن را رفع نموده است. این مصحح مؤید الاسلام جلال الدین حسینی صاحب چاپخانه حبل المتین کلکته در تقریض خودش بر کتاب میگوید همان ایامی که این نسخه زیر طبع بود معلوم شد که آشیاتک سوسایتی به تصحیح جناب فخامت نصاب لفتنت کرنل دی سی فلات سکرتری بورد آف اگزامبل که سالها در کرمان نماینده دولت فخیمه انگلیس بود و فارسی را نیکو صحبت می‌دارد و خوب می‌فهمد و به دقایق این زبان شیرین درست واقف است و می‌توان گفت در انگلیسیان فارسی‌دان هندوستان کمتر کسی زبان فارسی را مانند ایشان می‌داند رسانیده و حکم به طبع داده بود و برخی تشریحات لفظی را هم پاسفه در زبان انگلیسی نمودند. چون دقت مصحح زیاده در این بوده که از نسخه‌ای که در دست داشته تجاوز ننمایند، از این رو برخی اغلاط تحریری که در اصل نسخه بوده در او نیز مانده است و در بعضی مقامات معنی عبارت درست مفهوم نمی شود، یعنی همان قسم مانده که در نسخه اصل بوده است. با این همه می توان گفت که بهترین نسخ را جناب لفتنت کرنل دی سی فلات به دست آورده و خیلی هم زحمت در تصحیح و طبع آن کشیده است. جلال الدین حسینی برخلاف فیلات کتاب حاجی بابا را یک رمان می داند و در ابتدای تقریض کتاب فصلی در منقبت رمان انشا می کند و از جمله می گوید برای کسب اطلاع از عادات و رسوم یک امت آینه‌ای روشن‌تر از رمان به نظر نمی‌رسد. در پانویس توضیح داده شده که حاجی بابا حسب الامر مؤید الاسلام در مطبع خیر المتین کلکته به هلیه طبع در آمد ربیع الثانی سال 1324 تقریبا. این چاپ در 3 جلد مدون شده است. جلد اول از گفتار اول تا آخر گفتار 31 و جلد دوم از گفتار 32 تا آخر متن و جلد سوم شامل ترجمه است از حاجی بابا در لندن و نیز تعداد زیادی تصویرهای مربوط به متن دارد. در صفحه عنوان کتاب آمده است حاجی بابا بهترین رمان‌هایی است که در سال 1823 میلادی به قلم مستر موریر یکی از ادبای فاضل انگلستان که که به سمت منشیگری اولین سفارت دولت انگلیس در عهد سلطنت خاقان ابن مغفور فتحعلی شاه قاجار نورالله مرقده به ایران آمده بود نوشته شده. الحق در این رساله عکس مجموعه اخلاق و آداب و عادات ایرانیان را به نیکوترین اسلوبی رسم نموده. کلونر فیلاد در حین چاپ کتاب از چاپ حبل المتین با خبر بوده و در انتهای مقدمش می نویسد تصحیح دیگری از ترجمه فارسی حاجی بابا را صاحب ایرانی چاپخانه حبل المتین کلکته در دست آماده سازی دارد. ناشر و مصحح تغییرات عمده‌ای در متن داده و به من اطلاع داده است که تصحیح او با متن به صورت قابل ملاحظه‌ای متفاوت خواهد بود. این را هم باید اضافه کنم که او هنگام دست به کار شدن خبر نداشته است که تصحیح حاضر زیر چاپ است. سید جلال الدین حسینی مؤید الاسلام روزنامه حبل المتین را از سال 1311 هجری قمری در کلکته منتشر می کرد. در چاپخانه حبل المتین علاوه بر این روزنامه، روزنامه های دیگر و کتاب هایی هم به زبان فارسی و انگلیسی چاپ می شد. احمد کسروی درباره روزنامه حبل المتین می گوید این نامه هفتگی از همه روزنامه های آن زمان بزرگتر و بنامتر می بود و آزادی برای سخنراندن می داشت. گفتارها درباره گرفتاری های سیاسی ایران می نوشت و دلسوزی ها و راه نمایی های بسیار می کرد و بارها پیشنهاد قانون و حکومت مشروطه و مشروعه نمود و مردم دلبستگی بسیار به این روزنامه پیدا کردند. و نویسنده آن سید جلال الدین کاشانی مؤید الاسلام به نیکی شناخته می بود، ولی در روزنامه‌اش چاپلوسی های فراوان می یابیم. هر کسی که به سر کاری آمده هنوز به کاری برنخواسته و آزموده نگردیده به شیوه شاعران ستایش از او می کرد. تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی. ادامه مقدمه از کتاب حاجی بابای اصفهانی. این توجه همزمان به کتاب حاجی بابا، ببخشید من مثل که جا انداختم اینجا یک دیگر. خب آقای رحیمی، فکر کنم وقتمونم تموم شده، من تا بخوام اینو پیدا کنم دیگه زمان میگذره. بذاریم بقیه مقدمه رو برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. لطف کردید.